خب سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشین. میخواییم که از ادامه باب دوم که هفته پیش شروعش کردیم پیش بریم. اگه یادتون باشه هفته پیش آخرین بخشی که خوندیم این بود که سعدی گفتش که من گفتم که کرم کردن روش سروران و انسانهای بزرگه، ولی بعد گفت نه اشتباه کردم که اخلاق پیامبرانه. یعنی این کار رو خیلی کار ارزشمندی دونست. حالا اینجا میخواد یک مثالی بزنه و توی این مثال از ابراهیم خلیل، یعنی از حضرت ابراهیم، یک داستانی رو نقل میکنه که میگه حضرت ابراهیم همیشه عادت داشت که وقتی میخواست یک غذایی بخوره حتما میرفت بیرون از خونه و یک کسی رو مهمون میکرد، هیچ وقت تنهایی غذا نمیخورد. یه بار هرچی منتظر موند کسی رو پیدا نکرد که بیاد و سر سفرش بشینه و غذایی باهاش بخوره. بعد یه مقدار شروع کرد گشتن و بیرون رفتن و اطراف رو نگاه کرد و یک پیرمردی رو پیدا کرد و اون پیرمرد رو دعوت کرد به سر سفره خودش. گفت به من اگر لطف کنی و بیای با من هم سفره بشی من از تو ممنون میشم. اون پیرمردم قبول کرد و اومد و نشست سر سفره و ابراهیم و پیروانش یا نزدیکانش همین که شروع کردن به خوردن، قبلش یک بسم اللهی گفتن یا خدا رو یاد کردن، ولی دیدن که این پیرمرده اصلا همچین کاری رو انجام نمیده. ابراهیم تعجب که گفتش که مثل این که تو خیلی صدقی نداری توی این کاری که داری انجام میدی، باید خدا رو بشناسی، بدونی که کی داره به تو روزی میده، چرا داری همچین کاری رو انجام میدی و از خداوند یاد نمی کنی. بعد اونم برگشت گفتش که من توی آینه خودم همچین چیزی رو یاد نگرفتم که همچین کاری رو انجام بدم. حالا اینجا سعدی میگه که این فرد آتش پرست بود و آتش پرستی رو معادل کافری میگیره، یعنی کسی که خدا رو قبول نداره، که خب این نگاه اشتباهیه و یه وقتایی توی ادبیات گبر رو معادل کافر میگیرن، ولی گبر در حقیقت میشه گفت همون زرتشتی یا به عبارتی ستایش کننده آتش هست. و میگه من کسی به من همچین چیز رو یاد نداده و منم طبق سنت اونا پیش میرم. بعد میگن ابراهیم ناراحت شد و این رو از خودش رون، گفت پس پاشو برو سر سفره من یک بی خدا رو نمیشونم. بعد سعدی میگه که یک سروش آسمانی به ابراهیم رسید که این چه کاریه که تو کردی؟ من که خدای این آدم هستم، 100 سال به این آدم روزی دادم و همچنین جان بهش دادم، جانش رو نگرفتم، تو چرا باید این آدم رو از خودت برونی؟ و حالا دیگه بقیه داستان رو سعدی نگفته، ولی خب به احتمال بسیار یعنی حتما اینطوری بوده، چون به حال این ندای آسمانی به ابراهیم رسیده و ابراهیم حتما عذرخواهی کرده یا اون فرد رو برگردونده و ماجرا به این شکل به پایان رسیده. این خلاصه داستان بود که حالا الان بریم خود داستان رو با هم دیگه بخونیم. حکایت ابراهیم علیه السلام. شنیدم که یک هفته ابن السبیل نیامد به مهمان سرای خلیل. ز فرخنده خویی نخوردی به گاه، مگر بینوایی در آید ز راه. برون رفت و هر جانبی بنگرید، بر اطراف وادی نگه کرد و دید، به تنها یکی در بیابان چوبید، سر و مویش از برف پیری سپید. به دلداریش مرحبایی بگفت، به رسم کریمان سلایی بگفت. که ای چشم های مرا مردمک، یکی مردمی کن به نان و نمک. تا همینجا بخونی. شنیدم که یک هفته ابن السبیل. ابن السبیل یعنی پسر راه، کسی که در شهر خودش محتاج نیست ولی وقتی که سفر میکنه و دچار غربت میشه، درمانده میشه، مستحق کمک و رسیدن حتی زکات میشه. میگه یک هفته گذشت و هیچ ابن السبیلی، هیچ درماندهی نیومد به مهمانسرای خلیل. خلیل هم لقب حضرت ابراهیم برگرفته از قرآنه که اون رو دوست خدا خونده و اتخذ الله ابراهیم خلیلن، و خدا ابراهیم رو دوست خود گرفت، به خاطر همین به ابراهیم خلیل هم میگن. ز فرخنده خویی نخوردی بگاه مگر بینوایی در آید ز راه. از فرخنده خویی، از اخلاق خوبی که داشت، به موقع بگاه یعنی به موقع به وقت خودش غذا نمیخورد، شاید که یک بینوایی برسه و باهاش هم سفره بشه و هم غذا بشه. برون رفت و هر جانبی بنگرید، بر اطراف وادی نگه کرد و دید. وادی هم به معنی گشادگی میان کوها و تپه ها هست، یا به عبارتی بیابان. به تنها یکی در بیابان چوبید، سر و مویش از برف پیری سپید. یه نفر که سر و مویش از برف پیری سپید شده بود رو توی بیابون تنها پیدا کرد. به دلداریش مرحبایی بگفت. اینجا به معنی خوش آمده، یه خوش آمدی بهش گفت. به رسم کریمان صلایی بگفت. به شیوه انسانهای کریم اون رو صلا داد. صلا دادن یعنی دعوت کردن از کسی برای خوردن غذا و یا هر بخشش دیگه‌ای. بنابراین پس او رو دعوتش کرد به سفره خودش که ای چشم های مرا مردمک، یکی مردمی کن به نان و نمک. ای نور دیده، با خوردن نون و نمک بیا با من جوان مردی کن. نعم گفت و برجست و برداشت گام، که دانست خلقش علیه السلام. اون فردم بله ای گفت و سریع بلند شد و گام برداشت و اومد، چون که فهمیده بود، متوجه شده بود که اخلاق ابراهیم به چه شکله، یا به عبارتی اخلاق اون رو میشناخت که تا کسی سر سفرش نباشه هیچ وقت تنهایی دست به غذا نمیبره. رقیبان مهمان سرای خلیل، به عزت نشاندند پیر ذلیل. رقیب اینجا به معنی مراقب هست. مراقبان مهمان سرای خلیل اون رو به عزت، اون پیر ذلیل و افتاده رو آوردن، گذاشتن سر سفره. بفرمود و ترتیب کردند خان، نشستند بر هر طرف همگنان. ابراهیم دستور داد که سفره رو خلاصه چیدن و هم نشستن سر سفره. همگنان یعنی همگان، جمع همگنه به معنی همگان. چو بسم الله آغاز کردن جمع، نیامد ز پیرش حدیثی به سمع. همه بسم الله گفتن ولی نشنید که این پیر مرد چیزی بگه. چون این گفتش ای پیر دیرین روز، چو پیران نمی بینم از صدق و سوز. ای پیری که سال خورده هستی، در تو راستی عقیده و شور ایمان رو نمی بینم، چون بسم الله نگفتی. نه شرط هست وقتی که روزی خوری که نام خداوند روزی بری. حالا اینجا رو باید خری بخونیم یا خوری، ولی حالا ما همین خوری خوندیمش. نه شرط هست وقتی که روزی خوری که نام خداوند روزی بری. آیا شرط نیست که خداوند رو یاد بکنی، کسی که به تو روزی داده؟ بگفتا نگیرم طریقی به دست، که نشنیدم از پیر آذرپرست. میگه من هیچ وقت دنبال روشی نمیرم، دنبال طریقه ای نمیرم که اون رو از پیرمون، پیر آتش پرستمون نشنیده باشم. میبینه دیگه اینجا آتش پرست و معادل کافر سعدی گرفته. بدانست پیغمبر نیکفال، که گبر است پیر تبه بوده حال. ابراهیم فهمید که نیکفال هم به معنی نیک اختره، که این پیر مرد یک گبر هست. تبه بوده حال هم یعنی تیره حال، یا به عبارت تیره درون. به خاری براندش چو بیگانه دید، که منکر بود پیش پاکان پلید. وقتی دیدش که نه این از قماش خودشون نیست، به عبارتی موحد نیست، راندش. منکر یعنی ناپسند. چرا؟ چون زشته، ناپسنده کسی با این ویژگی ها در کنار افراد پاک بشینه. سروش آمد از کردگار جلیل، به هیبت ملامت کنان که خلیل. منش داده 100 سال روزی و جان، تو را نفرت آمد از او یک زمان؟ خب اینم واضحه، یک سروشی اومد، یک ندای آسمانی اومد که با هیبت هم اومد، یعنی با یه شدتی و یا به عبارتی یک درشتی، که چرا همچین کاری رو کردی؟ من همچین فردی رو 100 سال بهش روزی و از اون مهمتر جان دادم، تو را نفرت آمد از او یک زمان، تو یک لحظه که در کنارت بود ازش متنفر شدی؟ گرو میبرد پیش آتش سجود، تو با پس چرا میبری دست جود؟ اگر او مقابل آتش سجده میکنه، تو چرا این جود و بخشش و کرم تو از اون دریغ میکنی؟ تو نباید این کارو بکنی. خب این نگاه، نگاه عرفانی هست. یعنی ما اگر توی ادیان یا توی مذاهب سراغ اون افرادی بریم که همشون به نوعی متعصبن در دینی که بهش اعتقاد دارن، شاید بقیه افراد دیگر رو، همین که از جنس خودشون نبینن رو، باهاشون خوب رفتار نکنن، حتی حالا نمیگیم اذیتشون بکنن که گاهی اوقات این کارو میکنن، در همین حد اکرام و مهربانی باهاشون انجام ندن. ولی عرفا اصولا یک نگاه بازی داشتن به ماجرا و میگفتن که همین که کسی خداوند به اون جان داده، دیگه از نظر ما اون آدم آدم ارزشمندیه، وگرنه ما نباید از خداوند بخوایم تو این مرحله جلو بزنیم. باز یاد اون صحبت ابوالحسن خراغانی میفتیم که توی سردر خانقاهش زده بود که هر کس در این سرا درآید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید. چه آن کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خان بوالحسن به نان ارزد. کسی که خدا بهش جان داده حتما میارزه که من بهش نان بدم و من این رو از اون دریغ نمی کنم. خود سعدی هم اگه یادتون باشه در مقدمه بوستان که با هم خوندیم این ویژگی خداوند رو گفته بود که می گفت وگر ترک خدمت کند لشکری، شود شاه لشکرکش از وی بری. ولیکن خداوند بالا و پست، به اسیان در رزق بر کس نبست. عدیم زمین سفره عام اوست، چه دشمن بر این خانه یغما چه دوست. برای خدا فرق نمی کنه که کی سر سفرش نشسته، به همه روزی میده. این از این. و این نگاه که به حال روزی رسون خدا هست، از زبان حافظ هم یه جایی بیان شده. حافظ میگه من به درگاه پادشاهی رفته بودم که یه گدای اونجا به من یه چیزی یاد داد، به من گفتش که من بر هر خانی که نشستم خدا توی اون خان روزی رسان بود. یعنی من اون رو از جانب خدا میبینم، از جانب یک فرد نمیبینم. بر در شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود.